بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عمدترین مسائلی که باید قطعاً همیشه مورد عنایت ما به ویژه باشد که در این عبادات شرکت می کنیم، در نظر گرفتن اهداف این عبادات است. یعنی بدانیم چرا می آییم، بی هدف حرکت نکنیم. یعنی کاری بدون ثمر و بی نتیجه و بی حاصل انجام ندهیم. و آنچه که بزرگان و حکما و علما از قرآن استنباط کردند همین است که تمام احکام ادیان و مخصوصا اسلام در راستای هدفمند کردن حرکت انسان در حیات این دنیا است و چنان این هدف را بزرگ و گسترده جلوه دادند که قطعاً به این دنیا خاتمه نمی‌یابد و در دنیای دیگر انسان در پی همان هدفی و مقصدی که اینجا برای خودش تعیین کرده برده خواهد شد. یعنی اونجا دیگه اختیاری نداره که بگه حالا اینجا، که آیات زیادی در قرآن هست که پروردگارا ما را به دنیا بازگردان تا و مهلتی دیگر بده تا اینکه اصلاح بکنیم. در سوره پایان سوره منافقون هست فکر کنم که فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. اون موقع دیگه زمان تأخیر نیست، همون هدفی که تعیین کرده، همون راهی رو که برای خودش پسندیده، دیگه از اونجا به بعد باید همون راه رو بره. نمیدونم ما تا چه حد میتوانیم به این مسائل ایمان بیاریم و تا ایمان نیاوریم نمیتوانیم بپذیریم و عمل بکنیم. و شرط اساسی حرکت در پی هر هدفی ایمان آوردن به اون هدف هست. خب اهداف انبیا روشنه، چه چیزی رو تبیین میکنند برای بشر؟ صلاح و فساد او را. چه چیزهایی صلاح آور هست؟ در پی خودش اصلاح جامعه رو داره، سعادت مردم رو داره، عمران و آبادانی رو داره. یعنی در همین خطبه مقدمتن نمیدونم دقت میکنید یا نه، و در وصف تقوا میگوید که عمران و بلاد تقواست. همین خطبه که هر جمعه مقدمتن میخونه میگه عمران و بلاد نتیجه تقوا آبادانی شهرهاست. یعنی اگری که در شهرهای ما به جای آبادانی ویرانیست، تقوا نیست. ممکنه ما اینو نپذیریم بگیم انبیا دروغ گفتن، خدا دروغ گفت علیاذ بالله. این نیست، بدون تقوا میشه به آبادانی رسید؟ مگه خارجی ها تقوا دارن؟ آباد کشورشون. و اتقم من کل ملکه، و آزادی از هر چیزی است که در انسان به صورت ملکه و صفت راسخه در آمده باشد، از اون انسان آزاد و رها میشه در پی تقوا. پس این که ما چهار دست و پا به این خرافات چسبیدیم و به این دین سنتی چسبیدیم و رهاش نمی کنیم و می ترسیم یک وقت مبادا آخرت رو از دست بدیم و یه چیزیش فروگذار بشه بمونه، مثلا یه مجلس ختمی رو کم رونق‌تر بگیریم، یک مداحی با ستای و صدای کوچکتر بخونه، یک اکو و بلندگو تو مجلس ختم کمتر داشته باشیم، موجب عذاب اخروی بشه. تقوا باعث رهایی از این اندیشه های پوسیده می شود. اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه، و رهایی از هر هلاکیست. اینا رو حفظ بکنید چون هر هفته اینا خونده میشه. و نجاتون من کل هلکه، تقوا یعنی رهایی از هر هلاک و نابودی. بنابراین اگر که ثروت‌های جهان اسلام به دست بیگانگان هلاک و تباه میشه، اگر کشورهاشون هلاک و تباه میشه، اگر نفسهاشون در این جنگ‌های منطقه‌ای هلاک و تباه میشه، یعنی چی؟ یعنی تقوا نیست. و بها ینجح الطالب، و بر اساس تقوا هر جوینده‌ای پیروز خواهد شد. هر جوینده‌ای. و تنال و رقائب، رقائب به قینه ها جمع رقیب است، یعنی خواسته، اون چیزی که انسان درش رقبت میکنه، این یعنی رقائب. تنال و مجهول تنالوست، تنالو مفرد مذکره، مفرد مؤنث قائب و مفرد مذکر مخاطبه در فعل مضارع، یعنی میرسد. نائل شدن میبینید تو فارسی خیلی میگیم به فلان چیز نائل شد، یعنی رسید، یا یعنی نیل به فلان چیز. مضارع مجهول مؤنثش تنالو، رسیده میشود به آن خواسته هایی که مطلوب انسان است. بر اساس تقوا انسان به خواسته های خود میرسد. پس میبینید عمرها انسان دنبال مطلوبات خودش میدوه و سرانجام ناراضی است، یعنی اون چیزی که میخواسته نرسیده. هر چی را که کسب بکنه چرا ناراضی است؟ چون در خارج از چارچوب تقوا داره کسب میکنه. اگر بر اساس تقوا کسب بکنه رسیده به اون چیزی که خواسته. خب با این مقدمه خواستم عرض بکنم که و تقاضا بکنم و تأکید بکنم که ما با هدف اینجا حضور پیدا بکنیم. این از این حضور چه میخواییم؟ حتما کمترین چیزی که بخواهیم باید همین مقدمه خطبه باشد. عمران و بلاد، آبادانی شهرها، اتخون من کل ملکه، نجاتون من کل هلکه، بهاین جه و طالب و تنال و رقائه. این باید عنوان برنامه اینجا باشه و این هدف رو تعقیب بکنیم، یعنی به این چیزا برسیم. ولی کار مهمل و بیهودهی داریم میکنیم، یعنی فکر نکنیم که ثوابی برش مترتب است. ثواب وقتی مترتب می شود که آثار اعمال در جامعه هویدا بشود. اگر عملی آثار خوب نداشته باشد، آثار بد هم نداشته باشه، اصلا بی حاصله. حالا یکی یک کاری میکنه آثار بد داره. پس این که من تعقیب میکنم، حالا این بخش از قرآن رو مطرح کردم که صفات مؤمنان را از دیدگاه و منظر قرآن بیان بکنم، این نیست که ما بدانیم، این که این صفات اهل ایمان رو احراز بکنیم هممون، خودم اول و بعد هم انتظار از شما هست، این انتظار خداونده به عنوان عباد، به عنوان بندگان. یکی از آیاتی که در سوره مائده هست، آیه دوم، خطاب باز به اهل ایمان است. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ای کسانی که ایمان آورده اید شعائر الهی را حلال مشمارید. حلال شمردن یعنی چه؟ یعنی مجاز بدانیم که خودمون دستکاریش بکنیم. خداوند یک برنامه یعنی شعار داده، همین شعاری که میگن یعنی اعلام برنامه دیگه، یعنی شعار میده. مثلا این که میگه مثلا مرگ بر فلان، این برنامه شه، میخواد اینطوری بشه. بنابراین قرآن خطاب به اهل ایمان میگوید شعائر الهی را حرام مشمارید. ولی شهر الحرام، شهر حرام را هم حلال نشمارید. من چون به نکته حساس آیه میخوام برسم، توی این جزئیات آیه خیلی توضیح نمیدم. آیه بسیار آیه جالبی است، مثالها و نمادهایی رو تعیین میکنه. ولل قلائد، ولل هدی، ولل قلائد، یعنی حتی اون گوسفندی که رانده میشود که برود در مکه قربانی بشود، این رو دیگه توش دستکاری نکنید، اسم روش گذاشته شد. یا اون حیوانی که با افسار هدایت می شود به مکه برای قربانی، اون رو یه وقت یه جای حلال نشمرید، بگید حالا گرسنمون شد اینجا می کشیمش. مثلا اینا یه بحث هاییست. حالا این بحث حد و قلائدش رو من توصیه می کنم در کتاب قربانی در منا بخوانید، که اونجا به تفصیل توضیح داده شده که حتی اگر قرار است در منا نابود بشود، یعنی که ما اون شعائر الهی را حلال شمرده ایم، دستکاریش کردیم. میگم وارد این جزئیات نمیخوام بشم. بعد میرسیم به یک نکته بسیار مهم، ولا آمین البیت الحرام. آم به همزه و میم مشدد اسم فاعل است، آمین اسم فاعل. اما یعنی قصد کرد یا جلو افتاد، یا اما قصد می کند. امام و امامت هم از همین ریشه هست که پیشوایی میکنه، یعنی یکی را میفته، قصد یه جایی رو میکنه، هدف برای خودش تعیین میکنه، یه عده پشت سر اون حرکت میکنن. پس اصلا امام به معنای پیشوای صرف نیست، به معنای پیشوایی است که هدف برای خودش تعیین کرده، دارای مقصد، از این جهت جلو می ایستد که بقیه ای که راه را نمی دانند به این که راه را می داند و هدف را مشخص کرده و قصد کرده است به آنجا برود، دنبالش حرکت بکنند. اسم فاعلش میشه آم، میم مشدد، الف، میم، جمعش آمون و آمین، اینجا آمین. پس کسانی که قصد خانه خدا را کردند، اونها رو هم سر راهشون رو نگیرید، مانع نشوید. خب حالا اینا دیگه خیلی بحث داره که چطور باید مثلا برای رفتن به خانه خدا سهمیه تعیین بکنن، نفرات مشخصی برن، افراد معینی برن، همه نتوانن برن، یک عده‌ای محروم بشوند. اینا حالا قضایایی است که همش ضد این آیه است. میگوید شما آمین یعنی قصد کنندگان خانه خدا را مانع نشید. هیچ کس حق نداره جلوشون رو بگیره. حالا مسائلی که هست، شلوغ میشه، نمیدونم چه هست، فلان هست، اونها مسائل دیگری است که باید روش جداگانه بحث بکنیم. اما از نظر قرآن باید راه برای تمام مسلمانهایی که قصد خانه خدا را بر اساس استطاعت میکنند باز باشه. چرا؟ یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. یکی از جاهایی که هدف حج را تعیین کرده است این آیه است: آمین مسجد الحرام و بیت الله الحرام. کیا هستند؟ کسانی که در پی کسب خوشنودی خدا هستند و در پی کسب فضل خدا، اون رو میخواد بره کسب کنه. نه، نیت باید اون باشه. خب پس نیت در هر عبادتی همینه. یعنی وقتی در عبادات کوچکتر از حج نیت این باشه، این تربیت میشه که در عبادت بزرگتر هم نیتش همین باشه، یعنی ابتغاء فضل و رضوان الهی. ما خودمون رو خیلی درگیر این مسائل فرعی نکنیم، ببینیم اساسیات قرآن در تربیت انسان چیست و انسان در نظام آفرینش چه جایگاهی داره و کجا باید خودش رو قرار بده و خودش رو دست کم نگیره و خودش رو داخل زباله ها و آشغال ها نکنه. این گوهری است که در این زباله ها افتاده است و انبیا آمدن از این لجنزار بکشنش بیرون، بشورنش. ببینید، یزکیهم و یعلمهم الکتاب الحکمه، پاکشون بکنه، اینا رو صیقل بده، اون گوهری که هستن همون باشن. این هدف بوده که اینطور وضو بگیریم، اینطور سر رو مهر بذاریم، اینطور دست رو زمین بذاریم. بله، اینا خیلی خوبه برای نظم و ترتیب و اینکه همه یک طور عمل بکنن، خیلی خوبه، باید هم باشه، ولی اساس نیست. اگر همه اینها باشه ولی اون تربیتی که زندگیش، حرکتش، حرف زدنش، کسب معاشش فقط و فقط مبتنی باشد بر ابتغاء فضل الهی و رضوان الهی، اگر اون نباشه اینها همه بی‌معناست. بعد یک قسمتی از آیه هست که باز واردش نمیشم: و اذا حللتم فاصطادوا، یعنی وقتی از در واقع احرام بیرون آمدید و محل شدید، صید بر شما آزاد میشه، یعنی اون چیزهایی که حرام شده بود آزاد میشه. روی همین احرام و احلال باید ما اندیشه بکنیم. ما محرم میشیم، یعنی بر خودمان یک کارها این رو حرام میکنیم. این تربیته، یعنی این که انسان بتواند در شرایطی خیلی کارها رو بر خودش حرام بکنه، یاد بگیره. وقتی که کشتن حتی جانوران موذی مثل عقرب و مار و همه اینها حرام می شود، یعنی یاد بگیره تحمل مخالف آسیب رسان خودش را، که این داره میاد من رو بگزه ولی من نمیتونم اون رو بکشم. ای کسانی که برای دو روز حکومت و قدرت دنیا خسارت میزنید، آسیب میزنید، زندان میسازید، سیم خاردار میکشید، محافظ و مدافع برای خودتون درست میکنید، مگر شما در حج یاد نگرفتید که با شدیدترین مخالف خودتون که با سم کشنده به سمت شما می آید چطور برخورد بکنید؟ احرام، حق ندارم اون رو بکشم، موجود الهی است، بیا برو عبور کن، رد شو، یاد بگیرم که راه پیش بدم. اگر این نباشه از حج، احرام یعنی چی؟
زن بر مرد حرام، مرد بر زن حرام. یعنی چی؟ یاد بگیرن طرفین که در شرایط حساسی که باید از هم جدا بشوند فداکاری بکنن، این اون رو فدا بکنه در راه به هدف، اون رو فدا بکنه. اینو یاد بگیره، اونجا باید یاد بگیره. بله الان وقت احرام است، بپوش، نمیخوای، نه زن میخوای، نه شوهر، نه بچه، هیچ کس. خدا یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اونجا باید یاد بگیره. چه کسی مانع است؟ چه کسی نمیگذارد؟ ای کسانی که شما نمیگذارید ما در شرایط حساس محرم بشویم و فضل و رضوان الهی را به دست بیاوریم، نماد شما کجاست؟ ما شما را سنگسار می کنیم، بشتاب به سوی رمی جمرات و سنگ بزن بر سر آن کسی که مانع پیشرفت توست به سمت رضوان الهی و خوشنودی الهی، بکش او را، سنگسار کن. اونجا یاد می گیری. اگر نه فایده نداره. حالا این فستادو میگه خیلی خوب، حالا محل شدید، یاد گرفتی که کجاها به کار ببری، حالا آزادی تا اون موقعی که پیش میاد. یاد گرفتی به کار بردن این احکام را در مواضع خودش. اما بدان، حالا شما همه تون حتما خوندید حج شریعتی رو، خوندید حج طالقانی رو، خوندید حج غربی رو، خوندید. اینا جزئیات من میگن، اما آیا بدون این که تو به شعور و آگاهی و معرفت برسی میتوانی شیطان را بشناسی؟ مخالف معاندی که سر راه تو را به سوی خدا میگیرد و یصدون عن سبیل الله، اونو بشناسی؟ نه. کجا شعور پیدا میکنی؟ در مشعر. کجا معرفت پیدا میکنی؟ در عرفات. بدون اون شعور و معرفت تو اصلا نمیتونی تشخیص بدی که کی رو باید سنگسار بکنی. اونجا یاد میگیری، شعورش رو پیدا میکنی، آه شناختمش، پاشو بریم بشه تا حالا بدو که فرار نکنه. و الله همینطور. اون وقت وقتی که این قضایا شد، هر کسی راه نمیفته بره مکه، این قدم شلوغ نمیشه، چه کسانی میرن؟ آمین البیت، کسانی که قصد خانه خدا بکنن، قصد، هدف، من هدفها رو تعیین بکنه که من میروم آنجا که به چه کمالی برسم و چه چیزی رو کسب بکنم و بیایم. اونا میرن. ببینید چقدر خلوت میشه. همینطور نمیشه راه افتاد رفت. یعنی استطاعتی که قرآن میگوید تنها استطاعت مالی نیست، استطاعت فکری است. اونجا لیشهدوا منافع لهم، که تمام نظارگر منافع خودشون باشند و دست پر برگردن. خب همینطور شما برید در عرفات و در مشعر به معرفت و شعور میرسید؟ نه، باید بدوی، باید از حیرانی و سرگردانی در بیایی، باید اینقدر دور مرکزیت خدا بچرخی و بین صفا و مروه از این کوه به اون کوه بدوی تا تازه نقطه معرفت برات روشن بشه. اونجا مثل این که معرفت تقسیم میکنن، اونجا مثل که شعور تقسیم میکنن. بدون زحمت امکان نداره انسان به معرفت و شعور برسه. باید خون جگر بخوره، باید بدو به پا برهنه، بدو به در سنگ لاخ، بدو به از این کوه به اون کوه، بدو به. اما دویدن باید حول محور خدا باشه. بدون این محوریت تمام دویدن ها بی حاصل است، تمام بی نتیجه است. از دیدگاه انبیا دارم صحبت می کنم، از منظر خدا و وحی دارم صحبت می کنم، نه از نظر دنیا و دنیاداران. برای خیلی از تجار، پولدارها، ثروتمندها، صاحبان شرکتها، مدیر عامل شرکتها، نمیدونم فلان، اینا هم نخیر دنیا رو دارن، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره؟ اصلا معرفت چیه؟ شعور چه؟ به ما میخندن، به این حرفا میخندن. البته خود قرآن میگه، از همون اول قرآن که شروع بکنه، آیه 12 بقره استهزاء شروع میشه، والله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم و هم یعمهون. خدا اونا رو مسخره کرده، حالیشون نیست. این منظر خداست، اینا منظر اینا، اینا مسخره میکنه. الکن بابا این حرفا دیگه دورش گذشته، بشر حالا به عقلانیت رسیده، دیگه مسائل نمیخواد که، عقل خودش همه چیز حل میکنه. ببینی با عقلانیتش نظام خانواده از هم پاشیده، نظام تربیتی از هم پاشیده، نظام اخلاقی از هم پاشیده، تجاوز و تعدی و کشتار و قتل و ترور تمام دنیا رو فرا گرفته. این عقلانیت بشر است. بشر متمدن بشه افتخار بکنیم، بریم دنبالش، خیلی هم خوبه. یکی هفتیر هم به ما بده ما میکشیم، چه اشکال داره؟ اینه؟ خب این خیلی فرق میکنه با روش انبیا. انبیایی که به ما یاد میدهند که بیا اینجا و اسمشو میذاره خانه خدا. در خانه خدا کوچکترین تجاوز حتی به دشمنان سمی و قاتل ممنوع است. حالا این تربیت رو ورد و برو در سطح دنیا، دیگه دشمنی باقی میمونه؟ تجاوز باقی میمونه؟ تعدی به خاطر مال دنیا باقی میمونه؟ به خاطر قدرت دنیا؟ ولا یجرمنکم شنعان قوم. ببینید بلا فاصله مطرح میکنه، حالا تربیت شدی؟ حالا ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا. مباد که دشمنی و کینه توزی مردمی با شما، یعنی که آمدید آمین بیت الله الحرام بودید، قصد کردید و آمدید، مباد که دشمنی آن مردم با شما، شما را وادار به ارتکاب جریمه کند. اونا دشمنی میکنن، شما ارتکاب مرتکب جریمه نشید و از خط عدالت خارج نشید. و عدالت نزدیکترین چیز به تقواست، نه اینکه از یه چیز دیگه نزدیکتر باشه ها. اون افعل تفصیل که براتون توضیح دادم دوباره تکرار میکنم، چون ممکن بعضی شعرها جدید باشن. افعل تفضیل در زبان عربی هم تره هم ترین، یعنی مثلا احسن یعنی خوبتر و خوبترین. اگر من بعدش اومد یعنی خودش مقایسه کرد میشه خوبتر، اگر نه خوبترینه. اقرب للتقوا یعنی نزدیکترین چیز به تقوا عدالت است، چون بعدش من نداره، مقایسه نمی کنه دو تا چیزی که این نزدیکتر از اون باشه. خب اونا چه کار کردن؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، بالاترین جنایت رو مرتکب شدن. اونها نگذاشتن شما برید مسجد الحرام، مانع شدن. چند سال؟ 8 سال، تا سال 8 هجری. این کینه توزی دیرین باعث نشه شما انتقام جویی بکنید، شما عادل باشید. عدالت شما منتهی به چی میشه؟ منتهی به این میشود که بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه معاویه حاکم بشه، خاندان رسول خدا منکوب بشه. ولی مهر ظلم و خودخواهی و استکبار به قرآن و پیام الهی نخوره. اینقدر ارزش داره که اینا همه فدا بشن، نابود بشن، از بین برن. این از بین رفتن دنیایی است، ولی مهر عدالت بر پیشانی اسلام خورده است که حتی با این که از بین می رفتن، مورد ظلم و آزار قرار می گرفتن، به اونها تجاوز و تعدی می شد، از راه غیر شرعی و غیر راهی که خدا فرمان داده است دست به اقدام نزدن، ترور نکردن مسلمان ها، در حالی که بارها می توانستن ابی سفیان و معاویه رو ترور کنند، نکردن. بارها پیغام آوردن برای امیرالمؤمنین که خوارج یکی یکی دارن وارد کوفه میشن. امیرالمومنین گفت هنوز ما اونا رو امان دادیم، و حالا که اومدن که هنوز مرتکب گناهی نشدن، جرم مرتکب نشدن. امیرالمومنین کشته می شود، ولی القایه تبرر الوسیله تایید نمیشه، یعنی هدف وسیله را توجیه می کند در اسلام نداریم. یعنی این که چون میخواهیم به حکومت اسلامی دسترسی پیدا بکنیم و احکام اسلام رو اجرا بکنیم، پس حالا ظلم میکنیم و میکشیم و زندان میکنیم و میبندیم تا به اون هدف مقدس برسیم، این در اسلام نیست. اینها که انصدوکم عن المسجد الحرام، همون هایی که راه مسجد الحرام را به شما بستن، شما با عدالت با اونها برخورد بکنید، شما با انصاف با اونها برخورد بکنید. اینا رو مکه یاد میده ها، حج. ما که میایم اینجا، از اینجا که میریم بیرون با همین تربیت باید بریم، بلا بی خود آمده کار حج بکرده، و همه جا و همه مردم این تربیت را در ما ببینن. تعرفهم به سیماهم، ای پیامبر به چهره آنها را میشناسی. چهره باید نشون بده، انسان متقی، انسان عامل، خدش بردار نیست. این میشه ایمان، کمتر از این ایمان نیست. بله، پس اون کسانی که شما را منع کردن از مسجد الحرام، به اونها تجاوز نکنید، باعث نشود. صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، که تجاوز بکنید و از عدالت برید بیرون. و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اینا صفات مؤمنین ها. مؤمن در هر شرایطی باید همکاریش با دیگران و برادرانش با هر کسی بر اساس نیکی و پرهیز از معصیت الهی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چی که در میان ما رایجه و شاید ابوابی هم در بعضی از کتب فقهی داشته باشه اینه که این که یهودیه میشه بهش گرون بفروشی، این که مسیحیه میشه کلا سرش بذاری، این که نمیدونم کافره میشه ماشینشو بدوزی. بله؟ این هستم. بعد از اون که میگوید لا تعتدو، که تجاوز نکنید، مواظب باشید تجاوز نکنید، میگه تعاونو علی البر و تقوا. تقوا همه جا هست، پرهیز از معصیت. کم فروشی مطلقاً معصیته به هر کی میخواد باشه، رشوه گرفتن مطلقاً معصیته، میخواد کافر باشه، میخواد مشرک باشه. نخه، این حالا اینم فلانه که آمریکاییه مثلا، بذار ازش بگیریم، این که داره میشه. خب ببینید این خارجی‌هایی که میان میرن توی بازارهای ما خرید میکنن، مثلا یه فرش کوچیک میخره، یه چیز مثلا قلمزنی قلمکاری نه یه چیزی میخره، بعد مایه آبروریزی ماست، چون اینها رو میبرن در جاهایی که سکونت دارن، هتل ها اونجا متخصص دارن، میگه اینو قیمت کن، میگه 10 برابر قیمت بشته نخوبه؟ یعنی این رشد اسلامه، این اخلاق اسلامیست؟ یا نمیان؟ یا همین تبلیغاتی که در خارج علیه ما میکنند میرن اونجا تبلیغ میکنن؟ شما میدونید اگر صنعت توریسم ما رشد داشت نیازی اصلا به صدور نفت نداشتیم؟ ما همین 4 تا خشت و سنگ و آجر و اینها درآمد کلانی میتونستیم داشته باشیم. ولی اخلاق اسلامی ما اسلامی ها اینه، وقتی نام قرآنه. بعد میگوین قرآن زنی و دلاله است، یعنی ما معناشو نمیفهمیم اما قطعی و صدوره، میدونیم از طرف خدا آمده، صدورش از طرف خدا قطعی است، دلالتش زن نیست، هر کسی به گمان خودش میفهم. لغت عربی معنا داره، اگر زنی و دلاله است آیا پیامبر بر اساس فهم خودش قرآن رو فهمید و ابوبکر بر اساس فهم خودش فهمید و عمر بر اساس فهم خودش فهمید؟ چطوری فهمیدن؟ چطور ایمان آوردن؟ به چی ایمان آوردن؟ به زنی و دلاله ایمان آوردن؟ و اصلا اون روز فقه و روایت بود که بهش ایمان بیارن که ما حالا میگویم ولی خبر و حدیث زنی و صدوره، یعنی نمیدونیم که از امام صادر شده یا نه ولی قطعی و دلاله است، معناشو که میفهمیم پس اینو عمل میکنیم. اینا مبنای تفکر دینی ماست، باید خودم از اینا نجات بدیم. قرآن بسیار صریح و روشنه، همینا رو همین نوار رو شما ببرید تمام علماء شیعه و سنی، حالا اونا که فارسی نمیفهمن گوش بدن، آیا جز این اگر چیزی توانستن زیاد میتونن بکنن کم بکنن؟ همین معانیست. و شما میبینید این فهم در طول تاریخ منقطع نشده، این فهم اصیل از قرآن که قرآن آمده است انسان را از اسفل سافلین به احسن تقویم و به سدرت المنتها برساند و او را مشرف بر جهان هستی بگرداند، این هدف انبیا بوده، هیچ کس در این نمیتواند خدش وارد بکنه ابدا، همینه. و قرآن این رو تبیین میکنه، واتقوا الله ان الله شدید العقاب، دوباره دعوت به تقوا میکنه، از معصیت خدا بپرهیزید که خدا عقوبتش سخته، خیلی منتظر یه چیزهایی مثل زلزله و اونم اینا نباشیم، عقوبت سخت همینه که ما میدویم شبانه روز کار میکنیم معاشمون رو تأمین میکنیم ولی به قول مشهور آب خوش از گلومون پایین نمیره، این شدید بودن عقاب الهی است. این رو توجه بکنیم و قبول بکنیم که اینه. خب عرض کنم که حالا که میگن وقت مونده شما رو خستتون کردم، بله شده، خیلی خوب تمام میکنه. باشه، یک خطبه 96 نهج البلاغه هست که تقریبا بیان همین آیه است، انشاءالله هفته آینده خدمتون عرض میکنم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان دین، جبار السماوات والارضین، نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل عليه وصل على علي أمير المؤمنين قائد الغر المهجلين، وصل على بنت رسولك فاطمة التقية النقية الزهراء، وصل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر، اللهم صل عليهم جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اغض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغض عنا الدين واغرنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله. ان تذكر را هم بدهم این که ما ملزم می کنیم خودمون رو که یکی یکی اسامی امام ها را بگوییم و سلام به آنها بدهیم. این فقط محض سلام نیست، یعنی ما راه شما را پذیرفته ایم و بنابراین با این سلام یعنی داریم کوشش میکنیم که راه شما را بشناسیم. وقتی پذیرفتیم باید بشناسیم راه اعلاء کلمت الله، و بنابراین این سلام ها به این معناست که ما ببینید حسن و حسین رو لقب بهشون میدیم، دو جوان اهل بهشت. خب وقتی این لقب هست باید ببینیم که چه راهی را پیمودن که از جوانان اهل بهشت شدن. و این را من درخواست میکنم که مورد عنایت و توجه خاص قرار بدید که یه مقداری نسبت به حیات و زندگی اونها و مجاهدت هاشون هم کسب معرفت انشاءالله بکنیم.